ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
روشنای صبح
به نام خدا. سلام، کلام را با نام تو آغاز می کنیم، ای که هموار کننده راهایی، ای بزرگ عطا بخش. به نام تو. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره احقاف آیات 21 تا 28 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم و ذلك افكهم و ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از هود همشهری عاد یاد کن، آنگاه که قوم خود را در سرزمین ریگزار احقاف بیم داد، و البته پیش از او و پس از او نیز بیم دهندگان دیگر آمده بودند. او می گفت که غیر از خدا نپرستید، من بر شما از عذاب روزی سهمگین بیمناکم. آنان گفتند آیا به سراغ ما آمده ای تا ما را از خدایانمان برگردانی؟ اگر راست میگویی آنچرا به ما وعده میدهی برای من بیاور. هود گفت علم آنچه میخواهی تنها نزد خداست و من فقط رسالت خود را به شما ابلاغ میکنم، و البته شما را مردمی جهالت پیشه میبینم. سپس وقتی آن عذاب را دیدن که چونان ابری گسترده به سوی دره‌هاشان پیش می آید، گفتند این ابریست که بر ما خواهد بارید. هود گفت نه، این همان چیزیست که به شتاب می خواستید، بادیست و در آن عذابیست دردناک که به فرمان پروردگار خیش همه چیز را ویران می کند. پس چنان نابود شدن که از آنها جز خانه هاشان چیز دیگری دیده نمی شد. آری ما مردم اسیانگر را این چنین کیفر دهیم، و به راستی بدانها قدرت و امکاناتی داده بودیم که به شما نداده ایم، و گوش دادیم شان و چشمها و دلها، اما نه گوششان و نه چشمهاشان و نه دلهاشان هیچ کدام سودی نبخشید، زیرا آیات الهی را انکار می کردن و سرانجام نیز آنچه آن را مسخره می کردن گریبانگیرشان شد، و ما شهرهای پیرامون شما را نیز هلاک ساختیم، و پیش از هلاکت آیات خود را به صورتهای گوناگون بیان کردیم شاید بازگردند. پس چه شد که به یاریشان نیامدند آنها که به جای خدا برای تقرب به او معبود خود گرفته بودندشان، بلکه گم شدند، و این دروغ و افترایی بود که آنان بسته بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و بندگانش بر محمد و آل محمد. سلام، صبح شما بخیر. شنبه است 28مین روز از آبان ماه سال 1398، و قرار بنده به اتفاق همکاران ارجمندم در یک نوبت کاری به مدت 8 ساعت لحظه به لحظه همراه شما باشم. صبح روز سه‌شنبه‌تون پر از خیر و برکت، پر از نیکی و اتفاقات خوب و خوش باشه انشاءالله. به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. تهیه کننده پخش امروز آقای پرویز جمالی هست. صدا بردار آقای محمد خاتونی. ارتباطات و هماهنگی خانم زهره صادق. با سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز، برنامه‌هایی هم به سمعتون خواهد رسید که توسط گروه‌های مختلف تهیه و تدارک دیده شده.
روی موج فرهنگ،
روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد رس ساعت 6:13 بدون تاریخ هست. شش و 6:27 میان برنامه 100 ثانیه با کتاب رو خواهید شنید و رس ساعت 6:30 میتونید با برنامه زندگی صبح وقت فرهنگ همراه باشید. هفت و 53 میتونید شنوندگی گفتارش باشید از رادیو فرهنگ و رس ساعت 8 مشروع خبرها از این ایستگاه رادیویی به سمعتون خواهد رسید. در 28 روز از آبان ماه سال 1398 امروز میتونید شنونده مشروع مذاکرات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باشید از شبکه رادیویی فرهنگ. از ساعت 11:45 به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما خواهیم بود با تقدیم ویژه برنامه اذان ظهر افق تهران. یادآوری میکنم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:50 است. بعد از اذان میتونید شنونده برنامه با کاروان حکمت باشید. 12:13 صد ثانیه با کتاب رو خواهید شنید و رأس ساعت 12:15 افسانه های ایرانی به سمعتون میرسه. دوازده و 30 میتونید شنونده ی ترانه ی باران باشید. 12:45 برنامه چاپ اول رو خواهید شنید و رأس ساعت 13 برنامه نمایش فرهنگ تقدیمتون خواهد شد. آخرین برنامه ما در این نوبت کاری رأس ساعت 13:30 برنامه هفتان است. دعوت میکنم برنامه بدون تاریخ رو بشنوید.
بدون تاریخ
به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط و در هر ثانیه ای از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیا است.
دیریست میدانم که باید رفت. آنجا را بوالی عمر طولانی نداشت، افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است.
تو را دیر یافتم، پس بیشتر با من بمان.
باید رفت، دلگرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره را نیافت. محمود، محمود.
همه چیزش تمام شد.
به تو میگویم محمود که اینطور نیست.
اون زمانی بوده است و دیگر نیست.
به تو میگویم محمود که جسممان از خاک میزاید و به خاک میرود، جزئی از تن خاک میشود، اما نفس از خاک نیست که خاک شود. پس او زنده است، در آغاز زندگی است.
ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا در سالهای 359 تا 370 هجری قمری در روستایی در حوالی بخارا چشم بر جهان گشود. پدرش عبدالله اهل بلخ بود و مادرش ستاره نام داشته، زنی از اهالی روستای افشنه. عبدالله پدر ابو علی دوران جوانیش را در زادگاه گذراند و سپس به بخارا پایتخت حکومت سامانیان عزیمت کرد. هنگامی که عبدالله از شهر پدران خود به بخارا رفت، 300 سال از حکومت تازیان بیگانه گذشته بود و سامانیان بر بخارا حکم می‌راندند. هنگامی که ابن سینا 5 سال داشت، نزد پدر که مردی فاضل بود، حساب، ریاضیات، روحانی قرآن و صرف و نحو زبان عربی می‌آموخت. او از همان ابتدا بسیار باهوش بود و برای کسب دانش شوق و اشتیاق فراوانی داشته. پس از چندی نیز به مکتب رفت و سرآمد هم مکتبی های خود بود. او در 10 سالگی قرآن را حفظ کرده بود و ادبیات و هندسه و ریاضیات و صرف و نحو عربی را نیز می دانست. او به طبیعت و گیاهان و حیوانات علاقه خاصی داشت و اوقات فراغت را در دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می پرداخت و بدین صورت از دوران کودکی به خواص گیاهان دارویی و طبابت علاقه‌مند شده بود. هنگامی که ابو علی 12 سال داشت، به همراه خانواده در بخارا پایتخت سامانی میزیست و پدرش عبدالله نیز دارای شغل و منصب دیوانی بود. عبدالله فرزند خیش را نزد استادی به نام عبدالله ناتلی فرستاد تا نزد او معلومات خود را تکمیل کند. پیش از آن هم ابو علی علم فقه را از شخصی به نام اسماعیل زاهد فرا گرفته بود. ابو علی در جوانی حکمت ماوراءالطبیعه را نیز آموخت و هر کتابی که در این زمینه به دستش می رسید مطالعه و تجزیه و تحلیل می کرد. روزی کتاب ماوراءالطبیعه ارسطو را به دست آورد و شروع به مطالعه آن کرد، اما هر چه می خواند مفاهیم نهفته در آن را به دست نمی آورد و باز از ابتدا می خواند تا اینکه بیش از 20 بار کتاب را خواند، اما هنوز مفهوم جملات کتاب را به درستی درک نمی کرد. تا اینکه یک روز که از بازار بخارا عبور می کرد، فروشنده راه او را گرفت و کتاب فرسوده را به وی فروخت. وقتی شروع به خواندن کتاب کرد، متوجه شد که کتاب نوشته ابو نصر فارابی و در مورد شرح اغراض ماوراءالطبیعه ارسطو است. همان کتابی که هرچه ابو علی سینا در آن اندیشیده بود، برایش مفهوم نشده بود. در سال 375، هنگامی که ابو علی سینا 18 سال داشت، نوح دوم بر بخارا حکومت می‌راند. روزی غلامان امیر به دنبال ابن سینا آمدند تا برای معالجه امیر به بالین امیر رهسپار شود. ابو علی سینا سابقه بیماری و نشانه‌های بیماری را که در امیر ظاهر شده بود از ابن خالد، پزشک مخصوص دربار، پرسید. معلوم گشت که امیر از مدتی پیش دچار درد و سوزش شدید معده و حالت تهوع شده و نیز بخشی از بدنش لمس شده بود. ابو علی از روی عوارض بیماری به بیماری امیر پی برد و با بررسی ظروف مخصوص خوراک امیر، بیماری امیر را مسمومیت ناشی از سرب اعلام کرد و شروع به درمان بیماری امیر کرد. ابو علی در قبال معالجه امیر از وی خواست اجازه ورود و استفاده آزادانه از کتابخانه سلطنتی بخارا را داشته باشد و نوح ابن منصور نیز موافقت کرد. این واقعه که در 18 سالگی ابو علی سینا اتفاق افتاد، فصل تازه‌ای در علم اندوزی و کسب دانش برای ابو علی گشود. روزی که ابن سینا به کتابخانه سلطنتی پا گذاشت، شادیش از دیدن کتاب‌های گوناگون موجود در آن بی حد و حصر بود. ابو علی با حرص و ولع همه آنها را از نظر گذرانید و در طول 3 سالی که در آن کتابخانه بود، به گفته یکی از شاگردانش، دوره طلایی برای تکامل وی محسوب می شد تا بتواند معلوماتش را در فقه عمیق‌تر کند. همچنین می توانست با حضور در این کتابخانه در مورد ادبیات و موسیقی و زوایای مختلف آنها به تجربه و تحقیق بپردازد. او توانست بر روی نقشه های نجومی منجمان گذشته هم کار کند. ابو علی در سن 20 سالگی شروع به نوشتن کرد و مجموعی در 10 جلد به نام حاصل و محصول را به رشته تحریر درآورد. بعد کتابی در باب اخلاق با عنوان بیگناهی و گناه نوشت و نوشته بعدی وی کتابی در باب فلسفه به نام حکمت عروضی در 21 جلد بود. هنگامی که ابو علی سینا 21 سال داشت، روزی در کتابخانه مشغول مطالعه بود که متوجه حریق در قسمتی از کتابخانه شد. سعی ابو علی و نگهبانان برای خاموش کردن آتش بیفایده بود و کتابها طعمه آتش شدند. بعد از آتش سوزی که به روایاتی عمدی و توسط دشمنان ابو علی در دربار صورت گرفته بود، در شهر شایعه کردند که خود بو علی کتابخانه را آتش زده است و این موضوع نیز در امیر اثر کرد و سبب شد تا از ورود ابو علی به بیمارستان و درمانگاه جلوگیری کند. در همین حال پدر بو علی نیز درگذشت و سبب شد تا بو علی تصمیم به سفر بگیرد و با دوست خود ابو سهل مسیحی در سال 379 ترک دیار کرد و راهی مقصدی نامعلوم شد. Thank you. در سال 403 ابو علی به اصفهان وارد شد و به عنوان یکی از نزدیکان علاءالدوله درآمد. ابو علی سینا در اصفهان کتاب شفا را به پایان برد و بعد در سالهای آخر عمر تمامی تجربیات خود در زمینه طب را در کتاب قانون نوشت و کتاب ارزشمند خود را کامل کرد. در مهر سال 415 خبر حمله مسعود پسر سلطان محمود غزنوی به اصفهان رسید. در همین هنگام علاءالدوله با سپاهیان خود از اصفهان خارج شد. ابو علی نیز به همراه علاءالدوله از اصفهان خارج شد، ولی کتابهایش در اصفهان ماند که مورد تاراج غارتگران ترک قرار گرفت و بسیاری از آنها از بین رفت یا به غزنه منتقل شد. علاءالدوله به سمت همدان حرکت کرد. در این سفر ابو علی به قلنج مبتلا شد که جوزجانی به کمکش آمد. ولی ابو علی برای آنکه زودتر بهبود بیابد میزان دارو را افزایش داد که سبب از بین رفتن قوای جسمی او گشته. او در این زمان کتابی در مورد اثبات خدا با نام فلسفه شرقی نوشت که تقریبا نوعی وصیت‌نامه بود. بعد از چندی بیماری ابن سینا شدت گرفت و که چندین بار بر این بیماری در بدن دیگران غلبه کرده بود، نتوانست این بیماری را در خود درمان کند و در 8 آبان ماه سال 415 شمسی در شهر همدان رخت از جهان فانی بربست و او را در همان شهر به خاک سپردند.
صد ثانیه با کتاب.
اواخر شهریور ماه بود که دوره افسری روح الله تمام شد. بعد از دانشگاه امام حسین هر کدومشون به یک جا منتقل می شدند. با مهران صمیمی شده بود. بیشتر وقت با هم بودند. اخلاقشون با هم جور بود. خیلی با هم صحبت می کردند. اما با این حال روح الله درباره پدرش چیزی نگفته بود. یه روز که مثل همیشه مشغول کارش بود، دید مهران با عجله به سمتش میاد. وقتی رسید به شانه‌اش زد. بالاخره فهمیدم تو کی هستی. روح الله با تعجب نگاهش کرد. مگه من کیم؟ تو پسر سرداری؟ نه بابا، از این خبرو نیست. پسر حاج داوود کیه؟ حاج داوود قربانی فرمانده دانشکده بوده. روح الله خندید و سرش رو تکون داد. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دلتنگ نباش به قلم زینب مولایی. مراسم که تموم شد بین مردم بروشورهای زندگی نامه شهید رسول خلیلی را پخش کردند. جلوی نحوی شهادت نوشته بود در حین خونساسازی بم به شهادت رسید. از مسجد که بیرون اومد اولین حرفی که به روح الله زد همین بود. ببین نوشته وقتی میخواسته بم رو خونسا کنه شهید شده. روح الله به بروشور نگاه کرد. آره کار ما همین زینب. اولین اشتباه آخرین اشتباهه. من باید انقدر درسم و خوب بخونم و انقدر کارم رو با دقت انجام بدم که اولین اشتباهم آخرین اشتباهم نشه. شرح زندگی شهید حرم روح الله قربانی را از انتشارات روایت فتح بخواهید.
صبحتون پر از نیکی و میمنت باشه. انشاءالله از استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 6:29:22 است. تا لحظاتی دیگه همکاران ارجمندم با برنامه صبح به وقت فرهنگ همراه شما خواهند بود. به اطلاعتون میرسونم برای ارتباط بیشتر با ما و با این ایستگاه رادیویی میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-400-85 و 220